اهمیت آمادگی برای سفر آخرت تأکید می کند و درباره کوتاهی دنیا می فرماید میان شما و بهشت و دوزخ تنها مرگ فاصله است. مرگی که با گذشتن لحظه ها و ساعت ها فرا می رسد و گردش شب و روز انسانها را به آن نزدیک می سازد. امام علی علیه السلام در ادامه توصیه هایشان مردم را به توبه و بازگشت به سوی خدا تشویق می کنند و هشدار می دهند که از مرگ غافل نشوند. همچنین آن حضرت امت اسلامی را از فریفته شدن به آرزوهای طولانی باز می دارند، چرا که انسان را از آخرت باز می دارد و غرق در گناه و بدون توبه به دامان مرگ می کشاند. اکنون سخنان جناب استاد محدثی را در این باره بشنوید.
در ادامه خطبه 64 نهج البلاغه که گفتیم خطبه است توحیدی و خداشناسی، می‌فرماید لم یخلق ما خلقه لتشدید سلطان ولا تخوف من عواقب زمان. خداوند خالق هست ولی خلقت او برای این نیست که به کمک مخلوقات و پدیده هایی که اونها رو ایجاد میکنه قدرت و غلبه و سلطه خودش رو محکم و استوار کنه، اصلا نیازی به اینها نداره و چنین هم نیست که از عواقب زمان خدای متعال بیم داشته باشه، برای آینده مبادا بخواد مخلوقاتی رو به عنوان پشتیبان خود، به عنوان امنیت خاطر خود، حامی خود خلق کنه. خداوند اصلا نیازی به ند و زد و شریک نداره طبق این حرف. ولا استعانتن علا ند مثاور ولا شریک مکاثر ولا زد منافر. اصلا خداوند نیازی به این نداره که یک همتایی داشته باشه، ندی داشته باشه که با او برابری کنه یا شریکی داشته باشه که در کثرت مال و امکانات بخواد فخر بفروشه، یا ضدی داشته باشه که با خداوند حالت منافره و معارضه داشته باشه. همه موجودات خلائق و مربوبون، آفریده هایی هستن که تحت ربوبیت خدا قرار دارن و بندگانی هستن که در پیشگاه عظمت خدای متعال تسلیم و خاضع هستن. خداوند در اشیاء حلول نکرده، این مضمون جمله دیگه از همین خطبه است. لم یحلول فی الاشیاء فیقال هو کائن و لم ینع عنها فیقال هو منها باین. نه در اشیایی که آفریده حلول کرده که بگیم خدا در اونها هست، و نه از اشیاء و آفریده ها دوره که بگیم خداوند از اونها باین و جدا هست. و آن چرا هم که از آغاز آفریده هرگز خدای متعال رو به سطوح و خستگی نکشیده، چنین نیست که خداوند مثل ما قدرتش، مدیریتش، تدبیرش او رو به سطوح بیاره. آنچه را هم که آفریده خدای متعال هرگز عاجز نشده. بعضی هستن چیزهایی رو به وجود میارن و بعد خودشون توش میمونن و از عهده اون بر نمیان. خدای متعال آنچه را هم که خلق کرده چنین نیست که عجزی و ناتوانی نسبت به خدا دست بده. و آن چرا هم که خدای متعال در این عالم هستی مقدر کرده، قضا کرده، در تقدیر خود، در قضای خود هرگز شبهه‌ای برای خدا پیش نیامده، بل قضا اون متقن و علم محکم و امر مبرم. قضای الهی متقن، علم او محکم، امر و فرمان او ابرام یافته و حتمی است. در این حال المعمولو مع النقم، با نقمت ها و انتقام هایی که داره انسان امید به آمرزش و رحمت و کرم او داره. المرهوب و مع النعم، در این حال که به انسان ها نعمت میده، جود و کرم داره، باز هم انسان از او راهب و ترسان و خائفه و انسان بین این خوف و رجا و بیم و امید نسبت به پروردگار باید پیوسته این حالت رو در خودش به شکل تعادل حفظ بکنه. امیدواریم که خدای متعال ما رو با معارف نهج البلاغه و حکمت‌های آفتابگون این کلام جاوید هرچه بیشتر آشنا بگردانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر کس لبش از جام بلاتر شده است، دور و بر این خانه کبوتر شده است، یعنی که خدا سعادتش بخشیده است، غیر دو جهان بر او مقدر شده است، غیر دو جهان بر او مقدر شده است. هر کس لبش از جام بلاتر شده است، دور و بر این خانه کبوتر شده است، یعنی که خدا سعادتش بخشیده است، غیر دو جهان بر او مقدر شده است، غیر دو جهان بر او مقدر شده است.
همراهان ارجمند، برنامه امروز در محضر آفتاب به پایان رسید. امیدواریم بتوانیم توصیه های حکیمانه مولای متقیان را به کار بندیم. خدا نگهدار.
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، نگاه ما به سوی تو.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
کتاب الله، کتاب الله، کتاب الله.
قرآن را همراه با تدبر در معانی آیات تلاوت کنید.
کتاب الله، کتاب الله.
چکیده 10 جلد تفسیر نور حجت الاسلام و المسلمین قرائتی شامل 25,000 نکته و پیام قرآنی در 1 جلد نسخه نفیس قرآن کریم منتشر شده است.
کتاب الله للأرواح روح.
علاقمندان می توانند با ارسال عدد 1 به شماره 3114 نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و این محصول قرآنی را در به منزل دریافت نمایند.
کتاب الله.
سرگاهتون بخیر همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف، بسیار ممنون و متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های این شبکه دینی. امیدوارم که همچنان همراهیمون بفرمایید. آنچه تا لحظات دیگر تقدیمتون میشه برنامه زمزم احکام هست، سپس هم صبح نیاز، ویژه برنامه اذان صبح رو خواهید شنید. زمزم احکام به مدت 18 دقیقه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراهینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
با سلام، من مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم. یک سال شرعی دارم. من متولد گرگان هستم و سال 80 رفتم به شهر قم برای اقامت دائم و اونجا رو وطن خودم قرار دادم. 8-9 سالی که قم ساکن بودیم تصمیم گرفتم 1-2 سالی دوباره برگردم میام گرگان. این 2-3 سال شد خودش 7-8 سال و الان دارم دوباره برمیگردم قوم برای اقامت دائم انشالله. میخوام بدونم توی این 7-8 سالی که من قوم نبودم و هر از گاهی به قوم میرفتم، کمتر از 10 روز اقامت داشتم، نمازهام اونجا کامل میخوندم، یا نمازهایی که اونجا میخوندم درست بود، یا اینکه چون خیلی فاصله زیاد شد و من قوم ساکن نبودم میباید شکسته میخوندم، و یا احیانا روزهایی که گرفتم اونجا تو ماه رمضان یک و دو روز سفر کردم به قوم، اون روزها درست بوده یا احتیاج به قضا شدن داره؟ متشکرم، ممنون.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
شما از زمانی که از گرگان حرکت کردید اومدید قم، از ابتدا اگر احتمال این بوده که دوباره برای زندگی برگردید گرگان، اون وطن اصلیتون همچنان وطنتون باقی موند، این یک. بعد اومدید در قم، اگر در قم قصد زندگی دائم کردید و مدتی رو با این قصد، حالا 8-9 سالی در قم زندگی کردید، بعد از قم دوباره که مراجعت میکنید گرگان، اگر تصمیمتون این باشه که قصد دارم دوباره برای زندگی برگردم قم، برای زندگی دائم، اگر با این قصد رفتید گرگان دوباره 8-9 سالی رو در گرگان موندید، گرگان و قم هر دو وطن شما شده و چه در گرگان و چه در قم اگر نماز رو تمام بخونید و روزه بگیرید، هم روزه صحیحه هم نماز بی اشکاله.
زندگی این جانب با بدهی می‌گذرد و حقوقی که می‌گیرم به گونه‌ای در زندگیم هزینه می‌شود که چیزی از آن برایم نمی‌ماند، ولی در دو قرعه کشی 5 و 8 میلیونی شرکت کردم، البته هنوز برنده نشدم. آیا با این توضیحات به من خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ مرجع تقلید من حضرت آیت الله خامنه‌ای است. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح می‌دهند.
شما باید یه حساب سال خمسی داشته باشید و سر سال خمسیتون که فرا میرسه، آنچه که در اون روز دارید و در طول سال گذشته تا امروز زیاد آوردید و اضافه بر مخارج زندگیتون شده، اینا مشمول خمسن و سال روز خمسی شما هم روزیه که اولین درآمد رو کسب کردید و به دست آوردید. اگر اون روزی که اولین درآمد رو به دست آوردید یادتون رفته، با مراجعه به دفتر مقام معظم رهبری و با اجازه کسانی که در این زمینه اجازه دارن، سال روز خمسی خاصی رو قرار میدید و حسابرسی خمستون رو در اون روز مشخص انجام میدید.
برفی که در کوه آب شده و گلالود شده از نظر شرعی پاک محسوب میشه یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی را به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی بشنوید.
برفی که آب شده، بالاخره چه آب بشه چه نشه، چه با گل قاطی بشه چه نشه، بالاخره اینها همه پاک هست و الان آبهای متعارف ما همش از نتیجه بارش برف روی کوهاست که کم کم آب میشه و در اختیار مردم قرار میگیره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی پرسیده عرق بدن شخصی که جنوب شده نجسه یا نه؟ حجت الاسلام و مسلمین محمودی و پاسخ به این سوال.
عرق از موارد نجس نیست، بنابراین برای شخص جنوب و غیر جنوب هر گناهی رو خدای نکرده اگر کسی انجام بده، حالا من نمیگم که جنابت گناه است، ولی بالاخره این از احالات نجاست نیست. عرق در بدن مثل خود بدن پاک است، هیچ اشکالی نداره.
خانم محترمی نوشتن آیا این اجازه رو از نظر شرعی دارم بدون اطلاع شوهرم و همینطور فرزندم مقداری پول به خواهرانم که وضعیت مالی خوبی ندارن بپردازم؟ این کار از نظر شرعی درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ این سوال را توضیح می‌دهند. این شنونده محترم فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره خواستند.
اگر این خانم که به اصطلاح خودشون شاغلن، درآمد دارن، از درآمد خودشون میخوان پول به خواهر، برادر، مادر اینها بدن، هیچ اجازه شوهر لازم نیست. اجازه شوهر اگر از مال شوهر بخوان بدن، بله اجازه میخوان. اما اگه از مال خودشون میخوان بدن، مالکن، میخوان پولشون رو صدقه بدن، میخوان در راه خدا بدن، به مسجد بدن، به بیمارستان بدن، هر کجا میخوان خرج بکنن. فقط یک جا هست که طبق فتوای امام رضوان الله تعالی علیه اجازه میخواد، اگر خانم بخواد نذر بکند که فرض کنید که 10,000 تومان یک فقیر بده، اونجا در نظر اجازه میخواد. اما همینطوری اگه بخواد 10,000 تومان رو به فقیر بده اجازه نمیخواد، ولی در نظر استثناء شده که خانم باید از شوهر اجازه بگیره.
من 30-40 سال پیش، شاید بیشترم، 40 سال بیشترم، یه گلی برادر من یه گل سینه طلا از تهران پیدا کرده بود، آورد داد به من. منم هم موقع ها احتیاج داشتم، اینا چیزی هم نبود انقدر پول فروختمش. حالا تکلیف چیه؟
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
خب اگر که کسی که پیدا کرده در اون موقع اعلام کرده یک سال باید اعلام بکنه صاحبش پیدا بشه، اگر پیدا نشد اون وقت میتونه صدقه به فقیر بده. حالا اگر اعلام کرده یا اینکه مایوس شده از پیدا شدن صاحبش و شما فقیر بودید به شما داده به عنوان صدقه برای صاحبش، صحیحه. اما اگر اعلام نکرده و مایوس هم نشده بوده به شما داده، هم شما ضامن هستید و هم برادرتون ضامن هست که حالا یا صاحبش اگه پیدا شد بهش بدن، اگرم نه همین الان به فقیر صدقه بدن به قیمت همین الان. یعنی اگه فرض کنید که 5 مثقال طلا بوده، حالا 5 مثقال طلا، نه اینکه حالا بگی قیمتش چی شده، 1 مثقال طلا بوده و 1 مثقال طلا صدقه بدن به فقیر برای صاحبش.
زمزم احکام
بفرمایید. پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر لباسی رو برای ما هدیه بیارن و ما نمیدونیم این شخصی که برای ما هدیه آورده اهل خمس دادن هست یا نه، تکلیف چیه؟ با چنین لباسی ما اجازه داریم نماز بخونیم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ این سوال رو توضیح میدهند. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی هستند.
اگر ندونید این شخص اهل خمس هست یا اهل خمس نیست، میتونید این هدیه رو بگیرید. بلکه اگه بدونید که این شخص اهل خمس نیست ولی نمیدونید به عین اون لباسی که به شما داره هدیه میده خمس تعلق گرفته یا نه، تو این شک دارید، میدونید اهل خمس نیست، چرا درآمد امروزش رو برداشته لباس خریده و برای شما آورده، و در این صورت ها هیچ مانعی نداره، یا با پولی که اگرم رفته لباس خریده، امروز رفته لباس خریده با پول مثلا سرمایه‌اش آورده و معامله‌ای که انجام داده معامله کلی بوده، نه اینجوری بوده که مثلا یه لباسی تو خونه‌شون باشه و به این لباسه خمس تعلق گرفته، حالا این لباسه برداشته آورده. در هر صورت اگر شما یقین ندارید به همین لباسی که برای شما آورده خمس تعلق گرفته یا نه، تصرف در این لباس مانعی نداره و لازمم نیست تحقیق کنید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پرسیده آیا مجازیم سهم سادات را به نیت خمس به فقیران و یتیمان بدهیم؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله‌آبادی در پاسخ توضیح دادن.
حضرت آیت الله العظما صافی حفظه الله مصرف سهم سادات رو این رو اجازه فرمودن که مکلفین خودشون اگر سادات فقیر میشناسن سهم سادات رو خودشون به مصرف مواردش برسونن. بنابراین اگر فقیر سیدی باشد یا یتیمی که او هم فقیر سید باشد، یعنی یتیم سیدی که فقیر هم باشد یا فقیری که سید باشد، در این صورت مورد مصرف سهم سادات هست و اگر شما به اینها بدین مانعی نداره و ادای وظیفه شده.
شخصی وصیت نموده به انجام حج بلدی، آن هم از روی نیابت، اما بر اثر تسامح وصی این سفر به تأخیر انداخته شده تا اینکه فعلا پول به مقدار امکان ادای وصیت میت و انتخاب نائب از بلد میت نیست. در این صورت آیا وصی مجاز است از بلاد و شهرهای نزدیک نائب را انتخاب کند و کسی را برای این کار بفرستد، یا اینکه نه از میقات کسی را برای انجام مناسک حج انتخاب کند به نیابت از این شخصی که از دنیا رفته؟ لطفاً با توجه به فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پاسخ را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در این باره گفتند:
در مورد سوال، یعنی موسی اون شخصی که از دنیا رفته وصیت کرده که حج بلدی به نیابت از او به جا بیارن، یعنی حجی از همون محل سکونت او یا شهر به خصوصی رو که او در نظر داشته و وصیت کرده، خب لازم بوده که وصی بر طبق همین وصیت عمل می کرده و حج رو از همون شهر
به خصوص یا محل سکونت او انجام میداده یا کسی را اجیر میکرده که از اونجا انجام بده. ولی حالا که مال متوفا کفایت این مقدار رو نمیکنه ولو بر اثر تسامح وسیع باشه، در این مسیر از هر جایی که امکانش هست و این مال کفایت میکنه، لازمه کسی را اجیر کنن که حج او رو انجام بده. و اگر در بین مسیر هم اصلا امکانش نیست، مگر از جده یا از مدینه مثلا، در این صورت از مدینه منوره کسی رو اجیر کنن که حج او رو انجام بده.
یکی از اقوام مقداری پول از من طلبکار بود و الان ایشان از دنیا رفته. آیا مجازم بابت طلبشان برایشان گوسفند قربانی کنم و یا خیرات بدهم؟ لطفا در این خصوص طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ را این گونه گفتند:
پیرامون این موضوع باید عنایت داشته باشند. اگر ورثه‌ای دارد، با اون ورثه باید مراجعه بشه و به ورثه اون کسی که از او شما پول در اختیار دارید پرداخت بکنید. در غیر این صورت باید به مرجع تقلید، یعنی حضرت آیت الله عظما نوری همدانی یا نمایندگانشون مراجعه بکنید و با اجازه ایشان یا نمایندگانشان برای یک عملی که می‌فرمایند انجام بدید.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی: ما چهار برادر هستیم که برادر بزرگمان در ارتش کار می‌کرد و در هنگام بازنشسته شدن دولت مقدار پول به ایشان داد که موجب استطاعت ایشان برای حج شد. به لحاظ اینکه هر چهار برادر در یک خانه زندگی میکنیم و مخارج همه ما بر عهده ایشان است، خانه فعلی برای همه ما کوچک است. اگر با پولی که ایشان از دولت گرفته خانه بسازیم، استطاعت حج از ایشان سلب میشود و اگر حج برود، زندگی برای همه ما مشکل میشود. استدعا دارم طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی پاسخ مسئله را بیان فرمایید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شمس را در این باره بشنوید.
در فرض سؤال، برادرتان مستطیس و باید حج را انجام بده.
اگر بخشی از بدن به ویژه گوش انسان که همیشه دارای یک چربی طبیعی است نجس بشه، ولی بعد از شستن آن با آب و صابون باز هم دست بکشیم متوجه بشیم که چربه، آیا مجازیم بدن و گوش را پاک در نظر بگیریم یا خیر؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما فرستاده و معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
آری، وقتی که آب کشیدن چربی باشه، چربی هم پاک میشه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
فرجه. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.